سلام، پنجم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه، سفیر امریکا در کابل خواهان انتقال قدرت به گونه مسالمت آمیز از عطا محمد نور به والی جدید بلخ شده و گفته که در انتقال قدرت در بلخ خشونت جای ندارد. خواست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از اسلام آباد روی مهلت داده شده برای مهاجرین افغان تجدید نظر شود. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر با میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. سفیر امریکا در کابل روی انتقال مسالمت آمیز امور ولایت بلخ به والی جدید تاکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد افغانستان بحث می کند و ترکیه در نظر دارد تا در مناطق آفرین و منبیج سوریه دست به اقدام نظامی زند. تفصیل اخبار. سفیر امریکا در کابل میگوید امور ولایت بلخ به گونه سلامیس به والی جدید انتقال شود. جان باس این سخن را امروز در یک نشست خبری در کابل گفت و افزود:
We believe it's essential that this
باور داریم که این ضروری است که این مناقشه به طور سلامیز حل شود و انتقال امور از عطا والی پیشین به والی جدید به صورت مسالمت آمیز صورت گیرد. جای برای خشونت اضافی وجود ندارد. پیش از این مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا شام روزه سه‌شنبه از طریق تلفن با رئیس جمهور اشرف غنی روی انتقال مسالمت آمیز امور ولایت بلخ صحبت کرده بود. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در نیویورک در رابطه با افغانستان بحث کند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک خبرنامه گفت نشست شورای امنیت این سازمان برای بحث در رابطه با افغانستان فردا ساعت 10 پیش از ظهر به وقت نیویورک و 7:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. نصیر احمد اندیشه معین اداری وزارت خارجه افغانستان گفته است در این نشست بیشتر روی نقش کشورهای آسیایی در پروسه صلح افغانستان تبادل نظر صورت خواهد گرفت. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک گفت امیدواری در مورد صلح در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. مقام‌های محلی ولایت هرات از کشته و زخمی شدن 8 فرد ملکی در انفجار یک ماین در ولسوالی شیندن خبر می‌دهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت این انفجار پس از ظهر امروز در یک خانه در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندن رخ داد و افزود:
بعد از ظهر امروز در اثر انفجار یک ماین دستساز در یکی از منازل مسکونی 5 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند که در بینشان زنان و کودکان هم هست و 3 تن دیگر جراحت برداشتند.
به گفته آقای فرهاد تا حال علت و چگونگی این رویداد روشن نشده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ترکیه میگوید پلان دارد تا در مناطق آفرین و منبیج سوریه دست به اقدام نظامی زند. کنترل این مناطق در دست کردهای سوریه است. ترکیه گفته است این اقدام را در پاسخ به آنچه تهدید ایجاد شده از سوی جنگجویان کرد میخواند روی دست میگیرد. این جنگجویان از حمایت آمریکا برخوردارند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت بی‌باوری ترکیه در مقابل آمریکا به خاطر حمایتش از قوای کرد سوریه در امتداد سرحد جنوبی ترکیه ادامه دارد. اوغلو همچنان گفت روسیه باید با عملیات در منطقه آفرین مخالفت نکند. به گفته او انقره اجرای عملیات هوایی در آنجا را با مسکو و تهران هماهنگ خواهد ساخت. این سخنان مولود چاوشوغلو یک روز پس از آن است که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت روی وضاحت مسئله حمایت آمریکا از جنگجویان کرد سوریه با وزیر خارجه ترکیه ملاقات کرده است. مقام ها می گویند در نتیجه آتش سوزی در یک بس در منطقه اکتوبه در شمال غرب قزاقستان حداقل 52 تن جان دادند. رئیس اداره حالات اضطراری صحوی به خبرنگاران گفت تمام قربانیان این رویداد شهروندان ازبکستانند. به گفته مقام ها این بس حوالی ساعت 2:30 دقیقه امروز به وقت محلی آتش گرفت. روسلان امانکولوف یک سخنگوی کمیته حالات اضطراری وزارت داخله قزاقستان در شهر آستانه گفت 5 نفری که از این حریق زنده برآمدند، 2 تنشان راننده های قزاقستانی و 3 تن دیگر اتباعی ازبکستانند. پیش از این گفته شده بود که این افراد اتباعی ازبکستان هستند. پیش از این گفته شده بود که تمام این افراد اتباعی ازبکستان هستند. رئیس اداره حالات اضطراری صحوی گفت ممکن شورتی برق سبب این حادثه شده باشد. و مقام ها در سربیا طی تحقیقات مشترک با پلیس استرالیا در پیوند به ضبط دومین محموله بزرگ کوکائین در تاریخ استرالیا 3 شهروند این کشور را بازداشت کردند. این 3 مرد امروز در سالن یک هتل در بلگراد با یک بکس حاوی 620 هزار یورو معادل 784 هزار دلار گرفتار شدند. از بکس آنها واحد پول رایج در آسیا و اروپا به ارزش هزاران دلار نیز به دست آمده است. پلیس میگوید این افراد با محموله 1.28 تن کوکائین که در ماه اپریل گذشته در یک کشتی چینایی در سیدنی کشف شد ارتباط دارند. پلیس استرالیا ارزش این محموله مواد مخدر را در بازار سیاه حدود 400 میلیون دلار تخمین زده است. پیش از این یک محموله بزرگ مواد مخدر حاوی 1.4 تن کوکائین در فوریه گذشته در استرالیا به دست آمده بود.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استیت آنچه را در ادامه میشنوید. سفیر امریکا در کابل می گوید هرچه زودتر قدرت از والی پیشین بلخ به والی جدید به گونه مسالمت آمیز انتقال یابد.
It's essential that this dispute and the transition from former governor Atta to a new governor occur peacefully.
یک دیپلمات ارشد آمریکایی گفته که به این هدف برای صلح افغانستان کار می کنند که این کشور دیگر پناهگاه تروریستان نگردد. جزئیات در جریان این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی روسیه برای میزبانی گفتگوهای صلح با طالبان افغان استقبال کرده است.
شرایط طور مساعد بسازند که حساسیت برانگیز و رقابتی که بین امریکا و روسیه هست اینها برای ما ضرر نرساند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از اسلام آباد خواسته است تا روی مهلت داده شده برای مهاجرین افغان تجدید نظر کند. گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های هفته‌وار حقوق اطفال و آشیانه در نیمه دوم نشر می شوند. در آشیانه امروز آلودگی هوای شهر کابل را به بحث گرفتیم.
هوای کابل روز به روز طرف خراب شدن میره. شهرولی کابل، محیط زیست و این قسمت باید توجه خود را بسیار داشته باشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک من همکاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم سفیر امریکا در کابل میگوید هرچی زودتر قدرت از عطا محمد نور ولی پیشین بلخ به ولی جدید به گونه مسلمت آمیز انتقال یابد. جان باس سفیر امریکا در کابل امروز در یک نشست خبری گفت در انتقال قدرت در بلخ خشونت جای ندارد. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی به این باورند که باید بحث انتقال قدرت به خشونت کشونیده نشود. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت و عطا محمد نور، اکنون سفیر آمریکا در کابل میگوید که از این وضعیت تنها تروریستان بهره میبرند. جان باس روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت باید هر چه زودتر در روشنایی قانون انتقال قدرت از عطا محمد نور والی پیشین بلخ به والی جدید صورت گیرد. به گفته وی خشونت در زمینه انتقال قدرت اصلا جای ندارد.
We believe it's essential that this
ما باور داریم که این جنجال سیاسی و یا هم قدرت به گونه مسالمت آمیز از عطا محمد نور والی پیشین بلخ به والی جدید صورت گیرد. اینجا به خشونت های اضافی در جامعه هیچ جایی وجود ندارد. این در حال است که روز گذشته مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، خواستار انتقال قدرت در بلخ به گونه مسالمت آمیز شده بود. حزب جمعیت اسلامی افغانستان از اظهارات آقای پنس استقبال کرده است، اما تا محمد نور گفته است تا زمانی که مذاکرات میان حزب جمعیت و ریاست جمهوری افغانستان نتیجه ندهد، کرسیش را ترک نخواهد کرد. جزئیات مذاکرات میان این حزب و ارگ تا هنوز روشن نشده است. رئیس جمهور غنی حدود یک ماه پیش استعفای عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ را منظور کرد، اما بدنبال آن آقای نور این استعفا را منتفی خواند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی از جمله انتظار خادم میگویند که انتقال قدرت در بلخ مهم است، اما باید به طرفها قناعت داده شود. وای در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
با توجه به شرایط حساس کشور باید مخالفین حکومت، مردم و جامعه جهانی قناعت داده شوند.
من فکر میکنم که این یک پروسه عام است و هیچ کس نباید مخالفت کند و نیاز است که اهداف عمومی تعقیب شود. آقای خادم میگوید هرچند تغییر و تبدیل مامورین حکومتی از صلاحیت های رئیس جمهور است، اما حکومت وحدت ملی بر اساس برخی توافقات ایجاد شده و نیاز است که برخوردها مطابق آن موارد صورت گیرد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که سفیر آمریکا در کابل روی انتقال قدرت به گونه مسالمت‌آمیز از والی پیشین بلخ به والی جدید تاکید کرده. این در حال است که قصر سفید روز گذشته با نشر یک اعلامیه پس از گفتگوی تلفنی میان رئیس جمهور اشرف غنی و مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که در گفتگو میان دو مقام آقای پنس به حمایت از حکومت افغانستان تاکید کرده و گفته که کابل با عطا محمد نور کار کند که تغییر در رهبری ولایت بلخ از رای مذاکره به طور سلامیز صورت گیرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
یک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید به این هدف برای صلح افغانستان کار میکنند که این کشور دیگر پناهگاه ترورستان نگردد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بعد از دیدار اخیر هیئت همراهش از کابل خوشبینیش را به مذاکرات صلح بیان داشته و گفته است وضعیت افغانستان به شکل فوری در حال تغییر است. در این حال گزارش های هم نشر شدند که گویا یک هیئت از طالبان افغان به هدف آغاز گفتگوهای صلح با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد می گوید استراتژی جدید کشورش برای افغانستان باعث شد که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان نزدیک تر گردد. خانم هیلی دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت
The US policy on Afghanistan is working.
وی می گوید پالیسی آمریکا برای افغانستان موثر است. ما تغییرات بحرانی را در آنجا می بینیم و می بینیم که آجندای آمریکا چی می کند. ما نسبت به هر وقت دیگر به مذاکرات با طالبان و پروسه صلح نزدیک شده ایم. خانم هیلی افزود حکومت افغانستان با وی و هیئت همراهش در جریان دیدارشان از کابل گفته است میل برای صلح را در طالبان مشاهده می کنند. خانم هیلی همچنان گفته است که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا در این بخش مؤثر بوده است و آمریکا به این هدف برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تلاش دارد که نمی خواهد این کشور دوباره پناهگاه تروریستان گردد. این اظهارات خانم هیلی در حال صورت گرفته است که بر اساس گزارش ها یک هیئت از طالبان به اسلام آباد رفته و با مقامات پاکستانی روی آغاز گفتگوهای سال صحبت کرده است. آژانس خبری اسلامی پاکستان گزارش داده که این هیئت پیغام را به دفتر رسمی طالبان در قطر برده که می توانند با حکومت افغانستان مذاکره کنند. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه بار دیگر طالبان را به صلح و قطع رابطه با کشورهای دیگر فرا خواند. محمد اشرف غنی خطاب به طالبان گفت که اگر افغان هستند باید اختیارشان را به کشور های همسایه ندهند و به صلح بین الافغانی حاضر شوند.
مثلا طالبان باید نره کنترس بین لفانی مذاکره بکن که افغانی اختیار گاوندی مملکت تا موار کوی. نقطه دو بود دور ما بر پاکستان دست مذاکرات همه جانبه پیش می کنم، چون این پدیده مار ماری که داستین باشه کسی را می گذر که داستینش است.
رئیس جمهور غنی با اون چی که اشاره کرد موانع اصلی سر رای صلح در کشور بود، یعنی کشورهای حامی تروریسم مخصوصا پاکستان، کشوری که از بهره حمایت از تروریستان و پناه بخشیدن به این گروه ها زیر فشارهای شدید جامعه جهانی و امریکا قرار گرفته است.
نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در حال خوشبینیش را در مورد مذاکرات صلح افغانستان ابراز کرده است که اخیراً روسیه نیز گفت آماده میزبانی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید از آمادگی روسیه برای میزبانی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان استقبال می کند. اسماعیل قاسمیار عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح امروز بر رادیو آزادی گفت روسیه با توجه به تماسهایی که با طالبان افغان دارد می تواند در این بخش افغانستان را همکاری کند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
پس از آن که روسیه برای میزبانی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آمادگی خود را اعلام کرد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنان در پرانسیپ از این آمادگی اعلام حمایت میکنند. اسماعیل قاسمیار عضو و مشاور روابط بین المللی این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی با بیان این مطلب همچنان گفت در این باره شرایط باید طور مساعد شود که حساسیت برانگیز نشود.
اما باید بگویم که امیدوار هستیم که شرایط طور مساعد بسازند که واقعا حساسیت برانگیز و رقابتی که بین امریکا و روسیه هست اینها و به حد کمی برسن، نه بسیار زیاد شده که وضعیه که به ضد دیگه مثلا بر ما ضرر نرسانه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که یک روز پیش روسیه خواهان آغاز فوری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته است این کشور آماده است که از این گفتگوها میزبانی کند. در این اعلامیه آمده است که روسیه قویاً سفارش می‌کند که گفتگوها هر چه زودتر آغاز شود تا جنگ داخلی کاهش یابد. مقام‌های افغان جنگ جاری در افغانستان را جنگ داخلی ندانسته و می‌گویند که این جنگ از بیرون افغانستان تحمیل شده است. اعلامیه وزارت خارجه روسیه نیز در حال منتشر شده است که بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، هیئت دفتر طالبان در قطر برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی به شهر مری در نزدیک اسلام آباد رسیدند. این خبرگزاری گزارش داده است که این هیئت طالبان به رهبری شهاب الدین دلاور با مقام‌های پاکستانی در این مورد بحث می‌کند که گفتگوهای صلح از سر گرفته شود. روسیه یکی از کشورهای خوانده می شود که بر اساس گزارش برخی رسانه ها اخیراً تماس هایی را با طالبان برقرار کرده است و بر اساس برخی ادعاهای صورت گرفته این کشور طالبان را در افغانستان حمایت می کند. این کشور پیش از این حداقل میزبان سه نشست بوده که در آن از طالبان خواسته شده تا به پروسه صلح افغانستان یک جا شوند. آخرین نشست در این باره به تاریخ 25 حمل سال روان هجری شمسی در مسکو برگزار شد که در آن نماینده های افغانستان، چین، ایران، هند، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان حضور داشتند. در این حال فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با توجه به اینکه روسیه با طالبان ارتباط دارد میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت ایفا کند.
پاکستان و ایران و روسیه علی هماهنگ با طالبان کار میکنند و طرف کارایش فرق میکنند که طالب پاکستان به یک شکل و ایران به شکل دیگه و روسیه به شکل دیگه. حتما موثر تمام میشه و سی مذاکره هم شدن در مسکو شما دیدین خبر بودین ان شاء الله میتونن که مفید تمام شوه. خدا کنن به تکلیف طالبان مفید تمام نشوه و مذاکره مفید تمام شوه که ما خوشبین هستیم با مذاکره.
از سوی دیگر اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح به رادیو آزادی میگوید هرچند اولویت افغانستان به برگزاری گفتگوهای صلح در داخل کشور است، اما به گفته وی اگر روسیه در این راستا جدی است زمان و مکان این گفتگوها میتواند قابل غور باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. وزارت دفاع افغانستان میگوید از یک ماه به این سو در جریان عملیات زمستانی در سراسر کشور به شمول جنگجویان داعش صدها مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت عملیات زمستانی تحت نام خالد از آغاز ماه جدی شروع شده و تا آخر سال ادامه می‌یابد. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند قسمی که لازم بود این عملیات ها نتیجه ندادند. نورالله شایان جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نظامی مشترک زمستانی ولسوالی هایی که در تصرف مخالفین مسلح پاکسازی خواهد شد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت عملیات زمستانی تحت نام خالد از آغاز ماه جدی شروع شده و تا کنون به شمول جنگجویان داعش صدها مخالف مسلح کشته و زخمی شدند.
ما توانستیم به صدها نفر از دشمن را سرکوب بکنیم، تعداد زیاد سلاح و تجهیزاتشان را تخریب و منابع مالی زیاره به شکلی که لازم است از بین ببرند تا که تهدیدات متوجه مردم ما نشود.
هرچند آقای رادمنش رقم دقیق تلفات وارد شده به مخالفین مسلح در جریان این عملیات را نمی دهد، اما به گفته وی همه روزه به گونه اوسط 50 مخالف مسلح به شمول جنگجویان داعش کشته می شوند. آقای رادمنش گفت عملیات زمستانی اکنون در سراسر کشور جریان دارد و تا آخر سال ادامه می‌یابد. ولایت‌های فرا، فاریاب، اروزگان، غزنی، کندهار، ننگرهار و کندز به گفته آقای رادمنش با تهدیدات بلند مخالفین مسلح روبروند. وی میگوید در جریان این عملیات به نیروهای امنیتی افغان هم تلفات وارد شده، اما به گفته وی رقم آن کمتر است. گروه داعش تاکنون در این مورد چیزی نگفته است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید سخنان مسئولان وزارت دفاع بخش از تبلیغات جنگی است. آقای مجاهد ادامه می کند که همکنون ده ها ولسوالی افغانستان در تصرف طالبان مسلح است، ادعایی که وزارت دفاع آن را رد می کند. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی از جمله محمد آگل مجاهد بر رادیو آزادی گفت این عملیات نتیجه چندانی نداده است.
حکومت هغه اندازه سی لازم ده توجه نکی
قسمی که لازم است حکومت اقدامات را انجام نداده. با مردم اطراف که ما در تماس هستیم آنان با مشکلات روبرو اند. عملیات را که حکومت پلان میکند مفید نیست. باید در تمام کشور عملیات آغاز شود و تروریستانی که با حکومت و مردم صلح نمیکنند باید سرکوب شوند.
آقای مجاهد میگوید حکومت در کنار پیشبرد پروسه صلح باید عملیات بر ضد مخالفین مسلح را به ویژه در زمستان تجدید ببخشد. گفتنی است که حکومت در سالهای گذشته بارها از راه اندازی عملیات زمستانی به هدف سرکوب مخالفین مسلح سخن زده، اما مردم و کارشناسان از عدم مسئولیت آن به شدت انتقاد کردند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان توقع دارد که پاکستان در مورد تصمیم اخیرش در خصوص مهاجرین افغان دوباره غور کند. این در حال است که انتظار می رود تا پایان امروز پاکستان در مورد باقی ماندن مهاجرین افغان در آن کشور آخرین فیصله‌اش را انجام دهد. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
در حالی که گفته می شود پاکستان امروز پنجشنبه آخرین فیصله‌اش را در مورد باقی ماندن و اخراج مهاجرین افغان از آن کشور انجام می دهد، وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان از آن کشور می خواهد که مدت اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را تا یک سال تمدید نماید. حفیظ احمد میاخل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان متعهد است تا زمینه را برای برگشت داوطلبانه و تدریجی مهاجرین افغان به کشور فراهم سازد. از پاکستان توقع داریم فیصله ای را که انجام داده تا برای مهاجرین افغان یک ماه وقت داده شود با این فیصله اثر غور کند و حکومت هم متعهد است که راههایی را برای برگشت داوطلبانه با عزت و تدریجی آنان فراهم سازد. انتظار می رود تا پایان امروز پنجشنبه اسای پاکستان در مورد باقی ماندن 1,400,000 افغان های راجستر شده و 700,000 دیگر آخرین فیصله صورت گیرد. مدت اقامت قانونی مهاجرین افغان در پاکستان در آخر دسامبر سال گذشته میلادی پایان یافته و اسناد آنان برای مدت یک ماه دیگر تمدید گردید. اما پس از آن کابینه حکومت پاکستان به تاریخ 5 ماه جاری میلادی فیصله کرد که مهاجرین افغان باید تا ختم ماه جنوری به کشورشان برگردند. کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه از مهاجرین افغان میخواهد تا با عزت به کشورشان برگردند. ایلی ارشاد یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که پاکستان نمیخواهد تا تمام مهاجرین افغان به کشورشان برگردند.
در اصل پاکستان نمی خواهد که تا تمام مهاجرین افغان به کشورشان برگردد، بلکه از این طریق به حیث یک آلای فشار بر حکومت افغانستان استفاده می کند. خواست من این است افغانهایی که در پاکستان و ایران به ذلت زندگی می کنند برگردند و در افغانستان به عزت زندگی کنند.
خانم ارشاد می گوید که وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در یکی از نشست‌های این کمیسیون گفته بود که برای بیرون شدن احتمالی مهاجرین افغان از پاکستان آمادگی ها در کشور گرفتار شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در نشست در کابل گفته بود که افغانستان تا زمان تکمیل نیست که مهاجرین به خانه هایشان برنگشتند. زرداشت چمس معاون سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بود که مهاجرین افغان با همکاری اداره ملل متحد در امور مهاجرین و به شکل تدریجی به افغانستان برگردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه امریکا گفته است نیروهای امریکایی تا زمان نامعلوم در سوریه باقی میمانند. این که چرا از زرغون منگل میشنوید.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه امریکا دیروز در پوانتون استنفورد اولین تعهد بدون قید زمانی کشورش برای سوریه جنگ زده را اعلان نموده و روی این مسئله تاکید کرد که ماموریت اردوی امریکا روی مبارزه علیه داعش و جلوگیری از برگشت این گروه میچرخد و تمرکز دارد. آقای تیلرسن گفت که خروج مکمل نیروهای آمریکایی در این مقطع زمانی به اسد کمک خواهد کرد برخورد سالمانه علیه مردم سوریه را از سر بگیرد. به گفته تیلرسن یک قاتل مردم کشورش نمیتواند اعتماد لازم برای ثبات دراز مدت را ایجاد کند. وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسن گفت عدم مشارکت آمریکا با سوریه به ایران فرصت خواهد داد موقفش در سوریه را تقویت بیشتر بخشد. او افزود چنانچه در جنگ‌های نیابتی ایران و اظهارات عمومی رهبران آن کشور دیده شده است، تهران خواهان نفوذ در شرق میانه و ویرانی متحد آمریکا اسرائیل است. او گفت یک سوریه باثبات، مستقل و متحد برای موفقیتش نیاز به یک دوره پسا اسد دارد، یعنی آغاز یک دوره ختم رژیم بشار اسد. قابل ذکر است که ایالات متحده حدود 2000 سرباز زمینی در سوریه مستقر نموده و تیاره‌های آمریکایی بر فراز شرق سوریه ماموریت‌های تفتیشی و نظارتی دارند و دنبال بقایای داعش برای محو این گروه در سوریه می‌گردند. واشنگتن حال تلاش دارد یک قوای 30,000 نفری امنیتی سرحدی را ایجاد کند، قوایی که رهبران ترکیه و ایران سخت مخالف ایجاد آنند.
پیام ها و نظریات شما
با
سلام، محمد اسماعیل دلسوز هستم از ولایت هرات از ولسوالی کشک کهنه. با خدا اینجا مشکلات زیاد داریم. یک رود هست که اصلا از این بر هیچ کس بدر شده نمیتونه به اون طرف به کلینیک بره. چند کرد برای این رود ما به رسانه های کلون عریضه کردیم. چرا پول آماده یک کرد به ساری اینا؟ امی کلانترا بگیری تا یک طالبا را با کوب آلا کد پولا را خره از اونا بخورد رد ای پول ردگون کدک ای بیچاره مردم مظلوم که بالای یک چاروه مریض خور میبره از او بدر کردن نمیتونه. و السلام
سلام درامت برای کارگنان رادیوی آزادی. بر اینکه مایان 50 خانواده از اثر جنگ های پیهم از ولسوالی وردوجی ولایت بدخشان به ولسوالی بهارک بدخشان بجا شده ایم، مدت 9 ماه می شود که در این ولسوالی که به نام دشت فراخ است در خانه های زندگی میکنه که نه در دارد و نه کلکین دارد. در اثر سرمای زمستان از بین خود رفتیم و دیگر هیچ چیزی از طرف مؤسسات خیریه و دولت برای ما رسیدگی نشده. امید ما از رادیوی آزادی همین است که صدای ما بیچارگان را به گوش وزارت مهاجرین و محصولین دولتی برساند. و السلام، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که بر رادیو آزادی پیام هایتان را ثبت می کنین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
جان باس سفیر امریکا در کابل امروز در یک نشست خبری روی انتقال مسالمت آمیز امور ولایت بلخ به ولی جدید تاکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد افغانستان بحث می کند. به گفته وزارت خارجه افغانستان در این نشست بیشتر روی نقش کشورهای آسیای میانه در پروسه صلح افغانستان تبادل نظر صورت خواهد گرفت. مقام های محلی ولایت هرات می گویند پس از ظهر امروز در یک انفجار ماین در یک خانه در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندن 5 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. چگونگی این حادثه تا حال روشن نشده است. ترکیه می گوید پلان دارد تا در مناطق آفرین و منبیج سوریه دست به اقدام نظامی زند. کنترل این مناطق در دست کردهای سوریه هست و ترکیه گفته که این اقدام را در پاسخ به آنچه تهدید ایجاد شده از سوی جنگجویان کرد میخواند روی دست میگیرد. مقام ها میگویند در نتیجه آتش سوزی در یک بس در منطقه اکتوبه در شمال غرب قزاقستان امروز حداقل 52 تن جان دادند. به گفته مقام ها تمام قربانیان این رویداد شهروندان ازبکستانند. و مقام ها در سربیا طی تحقیقات مشترک با پلیس استرالیا در پیوند به ضبط دومین محموله بزرگ کوکائین در تاریخ استرالیا یا 3 شهروند این کشور را در بلگراد بازداشت کردند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در وبسایت رادیو آزادی نیز موجودند. آدرس ماست azadiradio.com. حال هم اخبار ورزشی با جاوید حسن زاده.
در آخرین بازی گروه جام جهانی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز شنبه با ایران انتو یاروی می کند. با اساس معلومات صفحه انترنتی شورای جهانی کرکت تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان که پیش از این تیم های پاکستان و سریلانکا را شکست داده از آمادگی کامل برای این مسابقه خبر داده است. هرچند افغانستان با جام جهانی کوارتر فاینال یا 8 تیم برتر راه پیدا کرده است، اما اهمیت این بازی در این است که افغانستان در گروه خود در صدر جدول باقی مانده و در مسابقه بعدی با تیم دوم گروپ مسابقه می دهد. خبر دیگر از میدان کرکت این است که راشد آرمان بازیکن افغان از سوی شورای جهانی کرکت به حیث بهترین بازیکن کشورهای درجه دوم در سال 2017 میلادی معرفی گردید. شورای جهانی کرکت یا ICC در کنار نشر این خبر در مورد راشد آرمان گفته است که این بازیکن 19 ساله افغان در عمر کم برای کشورش چیزهای زیاده را انجام داده است. صفحه اینترنتی شورای جهانی کرکت می افزاید که راشد خان در سال 2017 میلادی تنها 60 ویکت گرفته است که این برای بازیکنان کشورهای درجه دوم یک ریکارد بسیار خوب است. با سلسله مسابقات آغاز شده فوتبال ساحلی زمستانی، تیم پرورشگاه نوی افغان کلاب را 8-4 شکست داد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات از لیگ‌های الف و ب 8 تیم برتر شرکت کرده است. این بازی روز گذشته آغاز شده و در بازی نخست کابل کلاب تیم قرن 21 را شکست داده بود. فدراسیون فوتبال میگوید این مسابقه 8 روز ادامه می‌یابد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن گاست و متشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های حقوق اطفال و آشیانه یکی پای دیگر نشر میشمند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. زباله یا کثافات همان اشیا یا مواد اضافی است که در اثر پروسس کارهای روزمره به جا میماند می باشد. اگر زباله یا کثافات دانی ها به شکل درست آن ترتیب و تنظیم نشود، مکان خوب برای انکشاف میکروب ها بوده و باعث بروز امراض گوناگون می شود. در برنامه کنونی در رابطه با پروگرام های افضل صحه کامل به رهبری جامعه با دکتر راز محمد خان، کارمند دیپارتمنت ارتقای صحت در بخش نظافت و افضل صحه وزارت صحت عامه گفت و شنود را داریم. با ما باشید. خوش آمدیم به برنامه ما.
تشکر بسیار زیاد. سلامت باشید.
دکتر صاحب، شما در رابطه با پروگرامایی که در مورد زباله ها دارید بر ما کم معلومات بدین که وزارت صحت عامه کدام پروگرام ها را داره؟
درباره پروگرام های وزارت صحت عامه باید بگیم که ما به خاطر تنظیم کثافات، چون یک جزی برنامه مهمی باشد یا برنامه‌ای که ما وزارت صحت عامه با وزارت انکشاف دهات و مساعدگی همکار ما اجرا میکنیم، او برنامه حفظ صحه کامل بر رهبری جامعه می باشد. حفظ صحه و نظافت با هم دو اصطلاحات متفاوت هستند که حفظ صحه عبارت از تنظیم کثافات، بخصوص تنظیم مواد غایتی انسانی است، و نظافت امو بخش نرم افزار که عبارت از پاک نگاه داشتن خود یک شخص است، یا جان نظافت شخصی است یا نظافت خانه است، او نرم ابزار می باشد. و برنامه‌ای که ما داریم، چون حفظ صحه کامل بر رهبری جامعه است، هدف ما تمامشی است که جامعه باید بالاخره و خودشان تنظیم حفظ صحه خودشان بر رهبری خودشان انجام بدن، و در این عرصه ما با اونا انگیزه میتیم و امو امراض و مشکلاتی که از باعث حفظ صحه نادرست یا از باعث امو کثافاتی که در چهار اطراف اینا افتیدن پیدا میشود، اینا باید او را به شکل درست جابجا کنن و جلوگیری از این مشکلات شود. کثافات خطرناکترین آن عبارت از مواد غایطه انسانی می باشد، چون اونا با میکروب های بسیار زیاد دو می باشد، و در صورت که او به شکل درست جابجا نشود، او را مگس با امرایشان تماس پیدا کنه، بالاخره میکروب ها را انتقال میکنه. در صورت که اونا خشک میشوند، آب و هوا و شمال او را انتقال میتد، آب ما میفته و در چای که از ما از آب پیدا به خود میگیریم جور تیار میکنیم، اونا انتقال میکنه. پس اونا میکروب ها باید سیزی میشه که اطفال ما و اعضای خانواده ما مریض شود. پس تنظیم نمودن کثافات یک امر بسیار مهم و ضروری می باشد. همچنان از نگاه از دین مقدس اسلام هم برای تاکید بر این صورت گرفته که شما باید نظافت خود را مراعات کنین، و نظافت با سر تنظیم نمودن حفظ صحه خوب مراعات می شود.
چقدر وقت است که وزارت صحت عامه این پروگرام داره؟
بیشتر از 7 سال یا 6 سال می شود. قبل از این برنامه دیگر به خاطر تنظیم کثافات بودن، ولی در سالهای اخیری برنامه حفظ صحه کامل بر رهبری جامعه یک نوآوری مملکت بنگلادش بوده، اونا را ما اینجا آوردیم و به شکل به شرایط افغانستان تنظیم ساختیم و نتیجه خوبی را گرفتیم. ما اکثر قریجات در نتیجه برنامه پاک اعلان میکنیم. هدف اعلان نمودن پاک قریجات ای است که در اونجا کسایی که در اون قریه زندگی میکنن در فضای باز رفی حاجت نمیکنه، و تمامشان امی کثافات جامد قریهشان به شکل منظم در یک جای منظم برشان تهیه کرده. مثلا در قریجات در صورت که منظور باشه که ما جایی نداریم به خاطر تنظیم کثافات. اینا میتونن که به شریکی از دقد دورتر از قریه جاتان یا بیرون از خانه ها یک گودال کلانی را بکنن و در اونجا کثافات تنظیم کنه، بندازه و سرش از زمانی که پر میشه سرش پوت کنه و خاک بندازه و یک گودال دیگر برشون با کثافات دیگه بکشن. ولی در این صورت که در خرجاتشون به شکل تیتو پراگنده کثافات افتیده باشه، باعث امراض گوناگون میشه و چون اونجا اطفال امرایشان تماس مستقیم داشته باشن، خانواده امرایشان تماس مستقیم داشته باشن، از این خاطر بهتر ای است که بیرون از قریه به خاطر تنظیم این کثافات یک گودال کلان باشه تا اونجا به شکل درست تنظیم شوه، دور از دسترس قریه دارا باشه.
خب مطمئن شما در زمینه یک سروی رام انجام دادین، کدام ولایات زیادتر ناپاک بودن؟
با اساس سروی‌هایی که ما نشان دادیم، اینجا در افغانستان مشکلی اصلی در سلوک مردم است، در امو برخورد یا سلوک مردم است که ما خواستیم سلوک مردم را تغییر بدیم. یادآور شدم که خطرناکترین نوع کثافات عبارت از مواد غایتی انسانی است و اکثریت ای پرکتس یا ای عمل مردان انجام میتن، چون اونا با بیرون از خانه در قریجات میخواین رفیاجات در فضای باز کنن، ولی امی رفیاجات که در فضای باز کردن امی پس توسط شمال و باد و خاک باد و مگسا پس با داخل خانه اینا میان و تمام افغانستان ما تارگت مورد هدف ماست.
خب در مجموع چند ولایت شما تحت پوشش قرار دادین؟
در برنامه التیس وزارت سیتاما مستقیما 4 ولایت تحت پوشش داره.
کدام ولایت؟
ولایت ننگرهار، بامیان، قندهار و بادغیس. موسسات دیگری همکار ما در عین ولایت اونا هم کار میکنن، ولی ولایت ها را ما با اساس ولسوالی تقسیم شده. مثلا یک ولسوالی را یک وزارت کار میکنه، یک ارگان کار میکنه و ولسوالی دیگر ارگانی دیگر کار میکنه.
شما از ارگان ها یادآور شده اند، در این قسمت کدام ارگان ها هم را شما همکاری میکنه؟
ارگانایی که مستقیما یا لیدی برنامه را داره عبارت از وزارت سیتاما، وزارت انکشاف دهات میباشه و در پالی اینا کمک تکنیکی و مالی را با ما در محترم یونیسف میکنه. دیگه تمامی موسساتی که مثلا موسسه احسان و اینا هم به خاطر میفضل سه و تغذیه کار میکنه، چون با هم ارتباط مستقیم داره، اینا هم در ولایات مختلف کار میکنه. با اساس مجالس هماهنگی که در اول سوره گرفته، ولایت ها و ولسوالی ها تقسیم شده و در هر ولایت یک نفر هماهنگ کننده میباشن که با همی ارگانایی که زیربطی که اونجا در ولایت به خاطر تنظیم حفظل سه کار میکنه. ما افضل سه هزی خاطر میگم که امی تنظیم کثافات هم یک جزی او میباشه. ما در اکثریت وظایف یا کارای ما در ولسوالی ها میباشد. در شهرها وزارت شهرسازی و مسکن فعالیت های را شروع کردن که انشالله بخاطر تنظیم کثافات شهر مونا کدام برنامه خوبی خواد داشتن.
شما هر ولایت اگر بخواین که پاک بسازین چقدر وقت شما را در بر میگیره تا که کاملا پاک اعلان شود؟
این مربوط به تعداد قریجات هستن. هر سالی که ما تارگت میکنیم یا مورد هدف قرار میتیم به تعداد 20 قریه در هر ولسوالی تحت پوشش میگیریم و به تعقیبش تا یک سال اونا رو ما تعقیب میکنیم تا که اونا در فضای باز رفع حاجت نکنه، با خود تشناب بسازه و از او به شکل درست استفاده کنه. همراه اونا ما یک سال کار میکنیم تا بالاخره بتانیم تا امی قریه، امی 20 قریه رو ما پاک اعلان کنیم. ولی هر تیم مسئولیت 20 قریه رو در تا یک سال داره که او را باید پاک اعلان کنه.
تا حالا چند ولایت شما پاک اعلان کردین؟
تا ولی باید بگیم که به سطح ولایات انشالله که در نزدیکا شاید خود بودیم که ولایت ها را پاک اعلان کنیم، ولی ولسوالی های را که ما پاک اعلان کردیم، او ولسوالی نیلی مرکز دایکندی و ولسوالی خاش و کشم در بدخشان، و که این برنامه ها را اونجا مؤسسات تطبیق نه تطبیق میکنن، ولی مستقیما تحت نظارت وزارت سیتاما و وزارت انکشاف دهات که او را پاک اعلان میکنیم و انشالله در نزدیکا بامیان و قلعه‌نما انشالله که پاک اعلان میشه و تیم ما که در یک ساعت زمانی که کار میکنه او که پاک اعلان میشه باز به ولسوالی دیگه انتقال میکنه و انشالله تا آخر امسال ولسوالی کامه توسط اونجا داکار می برنامه رو پیش میبره و تا انشالله که پاک او هم پاک اعلان خواهد شد.
پلان های آینده تان بر ما بگوین که چه پلان ها دارین بخاطر بهبود این روند یا این پروگرام؟
انشالله این روند این پروگرام ادامه داره و تنها وزارت سیتاما نیست، ولی وزارت انکشاف دهات و دیگر مؤسسات همکار هم امرای ما هستند که اونا مستقیما در این برنامه امرای ما همکار هستند و کوشش میکنن که تا سال 2025 تمام افغانستان پاک یا آری از رفیاجت در فضای باز اعلان شود. یک حرکت، یک ساختیم به نام حرکت عبدالصحیح کامل بر رهبری جامعه افغانستان که دهی تمامی همکارایی که در می بخش عبدالصحیح و نظافت کار میکنن اونرای ما همکار هستن و ما هر ماه منظم مجالس تخنیکی داریم، با هم تجارب خود شریک میسازیم، با هم درسایی که از یک دیگه تجارب خود شریک میسازیم و انشالله کوشش میکنیم که تا 2025 افغانستان را پاک اعلان کنیم، عاری از رفع حاجت در فضای
باز. بسیار زیاد تشکر. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر بسیار کوتاه خواستانه میخواییم بشنویم که از مردم چی خواسته دارین شما؟
تشکر. از مردم عزیز خود ما ای خواسته دارم تا که خودشان با ما همکار نباشن و خودشان خانه خود پاک نگاه نکنن، هیچ کسی دیگه با اونا پاک خانهشان رو پاک هم نمیکنن و کثافات اونا را تنظیم هم نمیکنن. پس بیایید امی اطفالی که مریض میشه از خانه اینا را از امراض در امان نگاه کنیم و امی کثافات که در خانه تولید میشه امو را به شکل درست یک جای مناسب تنظیم کنیم و یک جای دورتر از دسترسی اطفال که اونا به شکل درست تنظیم شوه و اطفال و اعضای خانواده ما و همچنان هموطنان ما از امراض گوناگونی که به اونا پیدا میشن در امان باشن.
تشکر.
تشکر شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، امید است که صحت و سلامت باشید. در این روزها اکثر باشنده های شهر کابل از هوای آلوده این شهر به ستو آمده، زیرا به گفته این شهریان شهر کابل هوای آلوده آنان را با امراض مختلف مبتلا ساخته است. عوامل عمده آلودگی هوای شهر کابل چیست؟ این آلودگی سبب کدام امراض شده می تواند و مسئولان در این زمینه چی خدماتی را انجام دادند؟ این همه سوالات است که در این برنامه آشیانه در یک بحث تا جای واضح می شود. در این بحث ما عبدالولی مدقق، معین پالیسی و بین المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، احمد بهزاد غیاسی رئیس تنظیف شاروالی کابل، دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی و ابراهیم ایمان یک تن از باشنده های شهر کابل را دعوت کردیم. خب همه شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در آغاز از ابراهیم ایمان میپرسم. آقای ایمان، شما در این روزها آب و هوای شهر کابل را چگونه میبینین؟
هوای کابل روز به روز طرف خراب شدن میره. شهرولی کابل محیط زیست در این قسمت باید توجه خود بسیار داشته باشه. خدا نکرده که هوای کابل زی قدر خراب نشه.
بله، چه مشکلات هم میبینین در این آب هوا؟
این هوا خودش برای ما سینه بغل پیدا کرده. ما به دکتر رفتیم، مرا معاینه کرد، گفت که شاید تاثیر آب هوای آلودگی باشه.
خب دکتر صاحب، نظر ایمان صاحب شنیدین، افزایش آلودگی در شهر کابل مساعد کننده کدام امروز است؟
البته با عرض سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی و به حاضرین دور میزه گرد، طوری که معلوم است تاثیرات آلودگی هوا بالای صحت تاثیرات بسیار مستقیم داره که بعضن سبب امراض به شکل مستقیم شوه و بعضن تاثیرات مزمن و بعدی داشته باشه بالای حالت صحی. در کوتاه مدت طوری که ایمان صاحب گفت میشه آلودگی هوا سبب به وجود آمدن بعضی از آراز شوه و هم برای بعضی از امراض زمینه مساعد پیدا کنه و سبب ازدیاد وقوعات امراض شود. طبیعی است که یک سوزش چشم، اشک ریزی، همچنان حادثه، افرازات زیاد از بینی و خارش و سوزش در جلد و بالاخره سرفه ها و تخریش سیستم تنفسی شود.
خب مدقق صاحب، شما میشه از عوامل مهم افزایش آلودگی در شهر کابل یاد کنین؟
بسیار تشکر. عوامل عمدهش این است که ما تراکم نفوس را در شهر کابل بسیار زیاد داریم. هوایی را که فعلا ما شما ما در شهر کابل داریم و او را تنفس میکنیم، موجودیت ذرات معلق در ترکیب هوای کابل بسیار زیاد است که ناشی میشه از گشت و گذار وسایل نقلیه، از موجودیت سرک ها و جاده خراب و موجودیت تعداد اضافه از 1000 داش خشت در شهر کابل، موجودیت دستگاه تولید جغل که تولید میکنن یا کرش پلانت برش میگن. تمام از این چیزا هستن که باعث آلودگی هوا در شهر کابل شده.
بله، خب لوسی صاحب، شما به خاطر جلوگیری از وسایل نقلیه بی کیفیت چی فعالیت هایی داشتین؟
ما قسمی که در جریان هستین، مدیریت ترافیک کابل مسئولیتش انتقال کرده به شورای کابل و خوشبختانه ما برنامه‌های بسیار مشخص و خوبی را آماده ساختیم تا اینکه بتانیم در آینده بسیار نزدیک این را تطبیق بکنیم و از آلودگی محیط زیستی که از بابت وسایل نقلیه ایجاد میشه بتانیم که کاهش دهیم. بنان قرار است که 6 مرکز کنترل وسایل در 6 نقاط شهر کابل ایجاد شود و در این نقاط تمام وسایل با آلات بسیار پیشرفته چک و کنترل میشن که میزان به حساب تولید امیگازات مضری که این وسایل داره او سنجیده میشه و اگر از نرم تعیین شده بالا بوده وسایل متوقف میشه. شورای کابل در سال مالی 1396 نزدیک به 260 کیلومتر جاده را در سر تا سر شهر کابل قیریزی و یا کنکریت کرده و در سال مالی 97 قرار است که یک قسمت زیاده از مسیرهای عمومی شهر کابل و ساحات غیر پلانی در نواحی مختلف کنکریت ریزی و قیریزی شوند، ولی اکثریت بودجه داده میشه به قیریزی جاده ها و کنکریت ریزی جاده ها.
خب در قسمت جاهای سرسبز یا مناطق سرسبز که هم میتونه به خاطر کاهش آلودگی هوا موثر باشه، چی کارهای شورای کابل انجام داده؟
شورای کابل سالانه نزدیک به 1 میلیون نهال در سر تا سر شهر کابل غرس میکنه، ولی بنابر عدم موجودیت سیستم های درست که ما بتونیم درختار را تابیاری بکنیم نیست. یک تعداد از درخت ها از بین برده میشه و یکی از علت هایش ندادن آب است، ولی یک قسمت بزرگ از این پس برمیگرده به مردم که مردم اکثرا این درخت ها را بیجا میکنن و یایی که در مراکز شهر رمای گوسفند آورده میشه و این درخت ها تمامش کشیده میشه. یعنی اگر ما بتونیم که هر فامیل حداقل بین 1 تا 2 درخت در شهر کابل نصب بکنه، ما سالانه میتونیم که بیشتر از 100,000 درخت در شهر کابل نصب و از اون ما حفاظت بکنیم.
خب تشکر از شما آقای ایمان. قسمی که گپای قیاسی صاحب شما شنیدین که شورای کابل به خاطر سرسبزی و کاهش آلودگی آب و هوا کارای داشتن و همکاری مردم خواستن، خودتان حاضر هستین که همکار باشین؟
بله، حاضر هستیم که کت شورای کمک کنیم. ما سر شورای کابل انتقاد میکنیم که حمامات بطی خشت است که تیرای وسایل میسوزانه، زغال سنگ میسوزانه، باید از این جلوگیری کنه.
بله، خب قیاسی صاحب، قسمی که آقای ایمان گفتن که در حماما اکثرا تایر سوختانده میشه که هم دود بدی را ایجاد میکنه، شما تا چه تونستین جلوگیری کنین؟
خب در قسمت حماما مشخص براتون بگویم که هر ناحیه از خود ریاست ناحیه داره و مسئولین بخش خود دارن که در بخش تنظیف و در بخش تنظیم مارکت ها فعالیت میکنن. عدد گزارش ها همیشه از مورلاک صحبت شده و از بستن همچه دکان ها صحبت شده، لیکن اگر ما بالفعل حمامای شهر کابل امروز ببندیم، تاثیر بسیار ناچیز بالای هوا میکنن، چون مشکل جدی و کلان که ما و شما در فصل زمستان میبینیم این است که هر خانه، چون وضعیت اقتصادی مردم خوبتر نیست، یا روی آوردن به سوختاندن زغال سنگ که در ذات خود یک چالش و یک مشکل بسیار کلان هست.
مدقق صاحب با شما هستیم. شما برنامه های آگاهی دهی داشتین برای خانواده تا جلوگیری شود از امی کاهش آلودگی هوا و اونا بدیل امی چیزای مضرر استفاده کنن؟
ما پیام‌های مختلف را وقت هوا سرد میشه از ذرایع مختلف سم هموطنان خود میرسانیم، ولی مشکل در اینجا حل نمیشه که ما پیام بتیم و مردم هم دسترسی نداشته باشن به انرژی پاک. بالاخره وضعیت به این شکل است که فعلا میبینیم.
یعنی باز هم ارتباط میگیره بر ازمون که برق ارزان شوه و گاز ارزان شوه تا مردم به جای مواد مضری را که میسوزانن از برق و گاز استفاده کنن.
کاملا در اینجا تجارای ما میتونن یک مقدار سهم زیاد را بگیرن. ما باید خود ما چی کرده میتونیم؟ خب اگر دولت قادر نیست که سبسیدی بده برای گاز، حداقل تاجر ما میتونه برای یک مفاد خود کم بکنه تا در مجموع گاز ارزانتر برای مردم عرضه بکنیم.
خب دکتر صاحب، اگر آلودگی هوا کاهش پیدا نکنه، چی مشکلات دیگری را برای باشندگان شهر کابل باشد؟
اگر حالت زی بدتر شود، طبیعی است که ما روان هستیم به طرف یک مرگ تدریجی. به نظر ما چیزی که بسیار مهم است و در او باید توجه شود، او انکشاف است که بدون تخریب محیط زیست باید باشد. ولی طوری که ما می‌بینیم در تمام شهرها انکشاف که جریان داره با تخریب محیط زیست است،
پایدار نیست.
ما انکشاف ما باید طبق پلان باشه، ساحات سبز باید داشته باشیم، ساحات سبز مرکزی، ساحات سبز حلقوی اول و حلقه دوم و حلقه آخر هر شهر باید وجود داشته باشه تا اینمی
بتانه در تصفیه هوای ما کمک بکنه.
خب شما هم یکی از راه حل ها را طرح کردین دکتر صاحب. حالا میریم کوتاه کوتاه از هر کدامتون میشنویم که راه حل چی است.
دیدگاه شاروالی کابلی است که بعد از انکشاف عمودی به تیم شهر، نه انکشاف افقی. به خاطر انکشاف افقی ارزی خدمات بسیار مشکل است در شهر و بسیار قیمت تمام میشه ارزی خدمات، و در بخش ترانسپورتی زیادتر تاکید سر ترانسپورت عامه بکنیم. مثلا ما برای بار نخست قرار است که سیستم BRT را در شهر کابل ما به معرفی بگیریم که سیستم بس رپید ترانزیت، همون سیستم بسای شهری است که یک سرک مشخص خود دارن که میتونن بسیار سریع از یک ناحیه به دیگر ناحیه و نقاط مختلف شهر یا فعالیت بکنن.
و این کارتون چقدر خواهد نتیجه داد؟
خب کاری است که نیاز به زمان داره و نیاز به سرمایه گذاری خاص خود داره. البته چند مسیر ما میتونم که به طور نمونه ما نام بگیرم. مسیر سرای شمالی الا برکی بالاخره وصل از الا دیوانان قرار است که ما اولین خط BRT را ما در این سرک پیاده بکنیم. به تعقیبش در مسیر سرک کارتیناو چون برای ما اولویت بندی ساحه قسم شده که ساحات که عبور و مرور وسایط و نفوس بسیار زیاد است، مثلا از مرکز شهر الا منطقه بگرامی یا ارزان قیمت راهی 12 سیستم یک خط مسیر BRT ما به اون طرف است، و سرک دارلمان یک مسیر BRT داریم به طرف نهای 13 که تقریبا نفوس میلیونی داره، ولی هر کدام تطبیق از این نیاز به هزینه و زمان داره.
خب آقای ایمان، شما منایس یک شهروند چی راه حلی را پیشنهاد میکنین تا امی آلودگی کاهش پیدا کنه؟
ما هم میگم که اول باید شهرولی کابل از خواب چی بخزه راستی کار کنه، دیگه محیط زیست داده ایم علامت است، باید آگاهی ما کنه دیگه اداره مردم کتی شهرولی کتی همکار است که این دو ارگان پیش شوه، شهرولی کابل او حمامه بسته کنه که فیلتر نداره، تیر می سوزنه او بطی خش بسته کنه که فیلتر نداره.
بله خب غیاسی صاحب چی جواب دارین در جواب؟
شهرولی کابل البته تقریبا مدت 1.5 سال میشه که یک تیم جوان روی کار شده. ما برنامه های ما بسیار مشخص و واضح هست، عملا دست به کار هم شدیم. قسمی که شما در هر ناحیه شهر کابل میرین یک قسمتش بازسازی روان هست. در بخش آگاهی دهی آمد در سال 97 مالی در صدر برنامه های ما قرار داره، چون الایی که ما فرهنگ شهرنشینا رو در شهر کابل تغییر ندیم هیچ تغییری در شهر نمیه. ما کتاب های بسیار خوب را برای شاگردای ابتدایی مکاتب به چاپ رساندیم که قسمت بسیار کم ازی البته چون در ختم سال تعلیمی درست توزیع شد، ولی یک قسمت زیاد ازی در سال تعلیمی 97 در تمام مکاتب شهر کابل توزیع میشه، و ضمن برنامه بسیار خوبی را قرار است که در مکاتب شهر شروع کنیم به نام برنامه مکتب شهرولی، که قرار است در این برنامه از خود مکتب ما یک شهروال انتخاب بکنیم که او معاون تنظیف و معاون سرسبزی می داشته باشه که در حداقل در مکتب خود و در ساحات اطراف مکتبشان میتونن که فعالیت بکنن و به مردم آگاهی دهی بتن، و حداقل ما یک کتله بسیار کلان را که شاگردای مکاتب هست یار ما قسم عیار بسازیم که همکار با شهرولی کابل باشن.
خب مدقق صاحب که راه حل چی میبینید؟
در قسمت رسیدگی یا کاهش از بین بردن آلودگی های محیط زیستی دو روش وجود داره. یکی او مسائل است که پیشترم بحث شد در قسمت انکشاف که را فعلا یک اصطلاح بسیار جدید است به نام انکشاف پایدار میگن.
بله.
سه بود باید در نظر گرفته شود، یک بودش اقتصادی است، بود دیگه اجتماعی است، و بود سیومیش بود محیط زیستی هر پروژه. بله. کلید حل تمام مشکلات و دست شهروالی های فعلا فعالیت میکنند در شهرهای بزرگ به دست از این هستن.
بله.
هرگاه شهروالی محترم کابل فعالیت های خود زیادتر نسازه، فعالیت کردن بدون شک، ولی ما هنوز هم نیاز و ضرورت را که فعلا در شهر کابل داریم از این که باید چند زیادتر کارشان وسعت پیدا بکنه و هم باید سرعت پیدا بکنه.
بله. خب غیاسی صاحب به عنوان نماینده شهروالی کابل اتحاد مسپرین برای همشهری های شهر کابل،
ما از روزی که شامل به کار شدیم و کمر بستیم که خدمت کنیم به مردم اتحاد موجود بوده، و انشالله که با انرژی بیشتر و با تعهد بیشتر خدمات ارزه میکنیم به شهروندان کابل. لیکن تقاضای ما از شهروندان کابل هی هست که هر شهروند تا که خود مالک شهر احساس نکنه، به هیچ عنوان نمیتونیم که مثل سایر پایتختها و سایر شهرهای مملکت های پیشرفته دیگه دنیا وارد شویم. بنا نیاز است تا کمر مردم هم ببندن، ما کمتر بسته میکنیم انشالله تا اینکه بتونیم که با همکاری یکی دیگه کابل از این وضعیت بد بیرون بکشیم.
بسیار تشکر مسئولیت های همیتون.
گاهی چوب زندگی گاهی سرا می شوی، شب چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاهی چوباب زندگی، گاهی سرا می شوی. من بر دنبال دوروان تو خیرا می دامن کشم، چشمان مست و ناز خود به دوایی زمانه من جوش شب و آب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر با کار عاشقی تو به نقاب می شوی، شب چون شهاب می شوی.
جان گردانم من است، به شاید دل